ما تو حوزه امنیت اشاره که آقای دکتر کردن دقیقا به همین دو حوزه است. اگر حاکمیت در هر موضوعی مطلق در هر موضوعی اگر هر دو ابزار رو استفاده بکنه امکان جهاد اجتماع داره، اما اگر فقط به سمت یک ابزار بره، فرقی هم نمی‌کنه کدوم یکی، به سمت یک ابزار بره بلاشک زمین می‌خوره اون موضوع. شما تو موضوع کمربندی
سلبی و ایجابی با هم باشه،
سلبی و ایجابی با همه، الزام درونی و بیرونی با همه. تو موضوع امنیت ما خیلی وقتا قوانین در یک سری موضوعات داریم، مثل قانون حمایت از آمران معروف و نهی از منکر، الزام درونیش در اجتماع نیست، گفتمانش نشده، قانون هست اما حتی در محاکم که میرن اون فردی که آمر معروف بوده خیلی وقتا محکوم میشه. چرا؟ چون الزام درونی حتی در قاضی وجود نداره خیلی وقتا. و بالعکسش هم داریم، وارد این موضوع میشیم که الزام درونی جامعه به سمتش وجود داره اما قانونش وجود نداره. مثل چی؟ از اینجا من به این نکته اشاره بکنم، به خلأ قانونی که الان امروز احتمالا موضوع بحثمون هم رو همین نقطه است بیشتر. ببینید وقتی حرف از امنیت میزنیم، حرف از یک سازماندهی، حرف از تهدید امنیتی وقتی میزنیم یا یک موضوع امنیتی، سخن از یک سازماندهی داریم میکنیم. جرائمی که توسط تک تک افراد انجام میشه، وقتی فرد باشه، فرد حتی به یک محله وقتی گسترش پیدا میکنه سیطره امنیتی پیدا نمیکنه، چون گسترش خیلی وسیع نشده. معمولا وقتی یک موضوع امنیتی میشه که توش سازماندهی هست، این سازماندهی ریشش در حاکمیت های معانده، حاکمیت هایی که دشمن اون حاکمیت موجود هستن، اما پروژه نفوذ داخل خود اون بدن حاکمیت هم دارد. مهمترین خلایی که ما امروز در حوزه برخورد با جرایم امنیتی داریم تو حوزه قانون گذاری، عدم وجود قانون برای موضوعاتی که مرتبط با پروژه نفوذ در کشور هست. یعنی چی؟ از مثالی که آقای دکتر گفتن شروع بکنم. تو موضوع پوشش، مگر اون همه افرادی که الان مثلا پوشش نامناسب تو جامعه دارن و به نوعی امنیت فرهنگی جامعه دارن به هم میرزن، مگه خودشون قاصد و آمده به این موضوع هستن؟ خیلی وقتا اصلا مطلع نیستن، چون این موضوع مد شده دارن انجامش میدن. سوال، شبکه هایی که مد رو منتشر میکنه دست ما نیست، غربیه، ماهواره است، استفاده هم میشه به عنوان مثال. منتها چه کسی این مد رو داخل کشور میاره؟ آیا افرادن؟ آیا یک تاجر مثلا خاصه؟ قطعا این نیست، سازماندهی شده است و این سازماندهی درون کشور، بیرون کشور نیست. کجای قانون در برخورد با مدیران متولی حوزه پوشش اومده صراحتی داره؟ حتی یه قدم جلوتر در موضوعات امنیتی ما با موضوع ترک فعل هم مواجهیم. یعنی خیلی وقتا ترک فعل و ترک گفتار از سمت یک مدیر در حاکمیت اسلامی، در حکومت اسلامی، منجر به ناامنی میشه. در هیچ جای قانون ما صراحتی برای مقابله با این نداریم. عین دقیقا مکاتب غربی، ریشش همینه که وارداتیه. تو مکاتب غربی حاکم امنیت برای حفظ حاکمیته، نه برای از بین بردن تهدیدهای امنیتی برای مردم. لذا مخاطب در حقیقت عمل کرده دستگاه امنیتی هم مردم میشن تو غرب، که اشتباهه. تو اسلام اتفاقا غالبا برخوردهای امنیتی با مدیرانه، با سازماندهی هاست، با اون ابعادیه که سازماندهی وجود داره. ما توی قانون این رو به عنوان مهمترین خلأ داریم که اساساً به موضوع عملکرد مدیران در حوزه ناامنی، عملکرد مدیران در حوزه در حقیقت اون حیطه مأموریتی خودشون از رهیافت امنیتی نگاه نمی‌کنیم. مصداق بارزش هم توی همین موضوع میشه به عنوان مؤید گرفت اینه که ما کمیته های فرعی که برای شورای عالی امنیت ملی داریم کجاست؟ یک دونه تشکیل شده، یک کمیته فرعی شکل گرفته. کلن شورای عالی امنیت ملی منباب اهمیت موضوع امنیت یه شورای عالی شکل گرفته که مصوباتش هم دیگه اصلا فرآیند بوروکراسی اداری تقنین و اینها رو نداره، مصوباتش مستقیما ابلاغ میشه و اجرا میشه در کشور. خب طبیعتا باید کمیته فرعی داشته باشه، کمیته فرعیش یه دونه شکل گرفته، و امنیت ملی. خب بقیه کمیته ها کو؟ اون حوزه اقتصادی کجا پرداخته میشه؟ حوزه فرهنگی کجا پرداخته میشه؟ که ما به محض اینکه دیدیم وقتی داره یک موضوع امنیتی تو کشور تبدیل به یک سازماندهی میشه، متصدیانش در بدنه مدیریتی پیدا بشن، برخورد امنیتی باشون بشه، مجازات بشن، اصلا هم چیزی نداریم. دوستا شما میبینید خیلی وقتا در کشور اون مدیری که عامل ناامنی بوده، مدیری که حالا ما میگیم خیلی وقتا شاید قاصد نبوده، عامد نبوده، اما عامل بوده، عامل ناامنی بوده، قانون در دیگه بهترین حالت ایشون رو مثلا برکنارش میکنه، در بهترین حالت. تازه اونم خیلی وقت اتفاق نمیفته.
خب یه نکته اینجا مطرح شده در شورای امنیت ملی و قانونگذاری به صورت کلی، این که آیا ما مصوبات شورای عالی امنیت ملی رو به مسابقه قانون باید ببینیم، در عرض قانون ببینیم، یا نه به مسابقه مقررات اجرایی باید تعریف کنیم؟
اصل 176 صراحت داره، اصل 176 قانون اساسی تعیین سیاست‌های دفاعی، 1-2 هماهنگی فعالیت اطلاعاتی با تدابیر کلی، و 3 بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی برای مقابله با تهدیدات. یعنی تا کف موضوع اجرا هم حتی توی صراحت قانون هست، بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی برای مقابله با تهدیدات، تماما تو شورای عالیه. چرا حالا ما شورای عالی برای امنیت ملی شکل دادیم برای حوزه امنیت؟ علت داره. ببینید علتش برمیگرده به موضوع امنیتی، تفاوتایی که داشتم میگفتم بین موضوع عادی و موضوعی که امنیتی میشه. یک موضوع در اجتماع وقتی به حوزه امنیت گرش پیدا کنه و امنیتی شد اصطلاحاً با یه مؤلفه هایی،
با همون تصور عامه که از امنیت هست،
بله، امنیتی وقتی که شد نوع مواجهه با این موضوع متفاوت میشه، حتی در موضوع تقنین. به همین دلیله که تو حوزه تقنین گفتن آقا تو مجلس چقدر طول میکشه، میانگین تصویب قانون چقدره، فرآیندش چقدره، کمیسیون داریم، بله کمیسیون امنیت داریم، منتها چقدر فرآیند طول میکشه؟ خب یک اطاله‌ای داره توی فرآیند تقنین. برای همین اومدن، چون موضوع امنیتی موضوعیه که توش سرعت عمل بسیار نیازه، یعنی در لحظه باید تصمیم گرفته بشه. عالی ترین مقامات میان، شورای عالی امنیت ملی شکل میدن و صراحت قانونه که مصوباتش این قانونه، ابلاغ میشه به تمام دستگاه‌ها، از تمام امکانات مادی و معنوی میتونه برای مقابله استفاده بکنه. حالا اینجا ممکنه سوال دیگه مطرح بشه، سوال در خصوص نقش شورای عالی نیست، سوال در خصوص نقش مجلسه. حالا پس مجلس بیکار شد، مجلس دیگه هیچ کاری نداره؟ نه، شورای عالی با توجه به محدودیت‌هایی هم که این مقامات دارن و با توجه به اینکه خود تخصصی که در قانون گذاری در ریز موضوعات نیاز داره، که خیلی وقتا بزرگواران نمیرسن به این حوزه و بیشتر به موضوعات روز میپردازن تو شورای عالی، به حوزه سیاست‌های کلی میپردازه، به حوزه جهت‌دهی سیاست‌گذاری میپردازه. جزئیات تقنین در مجلس باید بیاد صورت بگیره. یعنی وقتی که ما میرسیم به این که فرض بکنید ترک فعل مدیران با مثلا 5 مؤلفه، 6 مؤلفه، 10 مؤلفه میتونه یک جرم امنیتی محسوب بشه، این یک سیاست کلیه. اما اینکه جزئیات شاخصایی که آقای دکتر اشاره کردن که شاخصاش دقیقاً چیه، چه چیزی با چه شاخصی میگیم تو حوزه مثلا پوشش میشه موضوع امنیتی، با چه شاخصی بگیم که امنیت رفت بالا اومد پایین، با چه فرآیندی، این میاد توی کمیسیون امنیت مجلس. این مجلس اینجا دقیقاً نقش شروع میشه و آغاز میشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز می‌گردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
قانون و قانون‌گذاری، ویژگی‌ها، ابعاد و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، نسبت امنیت و قانون‌گذاری چیست؟ نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده چه نهادی و چگونه است؟ قانون و قانون‌گذاری، ویژگی‌های قانون خوب در قاب برنامه رادیویی قانون و قانون‌گذاری. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
همراهان گرامی، در این برنامه از قانون قانونگذاری نگاهی داریم به نسبت امنیت و قانونگذاری و آقای دکتر مهدی مقدسی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام، و آقای دکتر محمد حسین علیپور، معاون راهبردی سازمان بسیج دانشجویی، در این برنامه ما را همراهی میکنند. آقای مقدسی، با تفکیکی که صورت گرفت در بخش قبل، ابعاد مختلف امنیت که توضیح داده شد و به تعبیری شاید بشه گفت جدایی از اون بحث امنیت ملی با اون نگاه امنیتی که در موردش صحبت کردیم، سایر ابعاد رو میتونیم بگیم اون امنیت جامعه که جناب علی اشاره کردید، بگیم آرامش جامعه با همون معنی امنیت که به معنی ایمنی اشاره کردید شما، ایمنی، آرامش، سلامت. از این منظر برای بررسی نقش بیشتر مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار در کشور، نمایندگان مجلس چگونه میتونن توازن بین آزادی‌های مشروع به عنوان حق شهروندان رو در کنار موضوع حفظ امنیت ملی توجه بکنن و این توازن رو بتونن رعایت بکنن در امر قانونگذاری؟
به نظر میرسه که مهمترین مرحله امنیت از اون انواع امنیتی که در خلال صحبت من برخشو عرض کردم، امنیت حقوقیه، امنیت قانونیه که نمایندگان مجلس اتفاقا تأمین کننده اون هستند. ببینید، ما بعضی وقتا نقش نمایندگان مجلس رو با جریان‌های مطالبه‌گر جابجا می‌دونیم و می‌بینیم. می‌بینیم نماینده مجلس پارچه دستش گرفته میگه که مثلا فلان مصوبه مایه ننگ است. می‌بینیم که نماینده مجلس داره به جای اینکه نقش مرد قانون‌گذار رو ایفا کنه، داره نقش یک جریان مطالبه‌گر رو ایفا می‌کنه. ما همه جابجا داریم انگار نگاه می‌کنیم. اگر اولین رویکرد رو رویکرد اصلاح ذهنی باشه محقق کنیم، رویکرد دوم اصلاح عمله. به نظر مرحله اول مرحله ای که نمایندگان محترم مجلس به این نقطه برسن که مسئله امنیت حقوقی مهمترین مسئله است. ببین الان ما قریب 5 ماه گذشته از شروع مجلس جدید، ما هنوز کمیسیون حقوق قضایی مجلس تشکیل نشده تا امروز. این مسئله مهمیه. طرح و لوایحی که از سایر کمیسیون ها میاد بالاخره به تعبیر باید مهر کمیسیون حقوق قضایی بخوره. چجوری کمیسیون حقوق قضایی تشکیل نشده است؟ یعنی اهتمامی به این مسئله وجود نداره هنوز. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نظاماتی رو باید وضع بکنه حوزه حقوق نمایندگان مجلس در حوزه تقنین، که اون نظامات فرهنگیه. نظامات فرهنگی کی داره وضع میکنه؟ حوزه حقوقی باید بگه این کار در حوزه فرهنگ بشود و نباید بشود، که یکی از انواع امنیت امنیت فرهنگی بود، یکی از انواع امنیت امنیت سلامته. ببینید، حضرت آقا چند بار تو سخنرانیشون اشاره کردن ما در حوزه همین کرونا، اونجایی که مسئولین نظام محکم وایسادن و از قانون استفاده کردن، مردم همراهی کردن. و مثال روز 13 فروردین رو بارها میزنن ایشون. فرمودن که مردم به حرف شما گوش دادن. شما گفتی جریمه 500 هزار تومانی قانون گذاشتید با ضمانت اجرا. حالا به تعبیر قانون حقوقی منظورم نیست، قانون یا مقرره، آیین‌نامه اجرایی. وضع کردید با 500 هزار تومان ضمانت اجراش. مردم انجام ندادن؟ همراهی نکردن؟ مردم همراهی کردن. وقتی شما میبینید در حوزه سلامت که ممکنه امنیت نظام قانونگذاری شما رو به سخره بگیره، مترو باز، اتوبوس باز، اداره ها باز، ارتباطات باز، بعد انتظار داریم که این آمار بالا نرود. ما اتفاقا باید بیایم تو این حوزه نگاه کنیم. فرمایش آقای دکتر علیپور دقیقاً، ما نظام قانونگذاری اسلامی مخاطبش مردم نیست. در حوزه قانونگذاری امنیتی مخاطبش مسئولینن. مسئولین کجا اومدن حرف زدن و مردم همراهی نکردن؟
خب چه باید کرد؟
دقیقاً نقش مجلس اینجا پررنگ میشه. نظام تقنینی ما، مجلس شورای اسلامی، دقیقاً اینجا باید ورود کنه که آیا در حوزه سلامت امنیت سلامت مردم تامین شده است یا خیر، و آیا قانون وجود داره؟ ما با انباشت قانون مواجهیم یا خلای قانون؟ ببین، من اعتقاد ندارم با خلای قانونی مواجهیم. ما سیاست‌های کلی نظام داریم در جمهوری اسلامی که ابلاغیه مقام معظم رهبریه و در همه حوزه‌ها روشن کرده. اینقدر مهم هست که حضرت آقا فرمودن تنها وظیفه و مهمترین وظیفه من سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامیه. جزء وظایف مهم من رهبری اینه که سیاست‌های کلی وضع کنم و ابلاغ کنم. سیاست‌های کلی در نظام حقوقی ما به مثابه قانونه، لازم الاتباعه. خب وقتی آقا در یه سخن دیگه میفرمایند که مجلس موظف است طبق سیاست‌های کلی قانون بگذرونه، خب ما میبینیم در این انواع امنیتی که گفتیم، در حوزه امنیت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیت سلامت، آیا مجلس توجهی داره به این مسئله که آیا این انواع امنیت و سیاست‌های کلی که ابلاغیه، طبق قانون اساسی ابلاغیه نفر اول این کشوره، قانون رو وضع کرده یا وضع نکرده؟ ما الان یه چک پرینتی وجود داره در نظام قانونگذاری مجلس که تیک میزنه، میگه آیا مغایر سیاست کلی هست یا خیر، در حالی که این باید منطبق بر سیاست کلی باشه، نه اینکه مغایر بر سیاست. یعنی به جای اینکه یه گام به سمت جلو بریم، یه گام به سمت عقب رفتیم. مجلس چیکار میتونه بکنه؟ مجلس در حوزه اقتصاد امنیت اقتصادی جامعه رو چه چیزی مختل میکنه؟ مجلس اینجا باید ورود کنه. ما همون جوری که طبق قانون اساسی معاهدات بین المللی و اسناد بین المللی که دولت میره امضا میکنه باید به تایید مجلس برسه. اسناد متعددی وجود داره، باید به تایید مجلس برسه. آیا مجلس از نقش خودش و اهرم کنترل خودش استفاده میکنه یا خیر؟ آیا هر دولتی بیاد بخواد تن بده مثلا به معاهدات بین المللی که سال امروزمون هم هست دیگه، ماشه، اصطلاح بالاخره که آمریکا بخواد استفاده کنه و از اهرم ماشش استفاده کنه، این مجلس کجاست؟ آیا این تفکیک قوا بالاخره محقق شده است؟ برای یه کاری محقق شده، برای یه اتفاق محقق شده. به نظر من مهمترین مرحله امنیت، امنیت حقوقیه، این که ثبات نظام قانونگذاری وجود داشته باشه، اینه که مسئولی خلاف قانون منصوب نشه، مسئولیت نگیره، از امکانات و اطلاعات و رانت اطلاعاتی خودش و فرزندانش استفاده نکنن که امرو بدون دلار 16,000 تومنه، میدونه که قراره یک ماه آینده بشه 25,000 تومن، از الان میخره. چرا؟ چون یه رانت اطلاعاتی بهش داده پدرش. اینا امنیت اجتماعی رو مختل میکنه، امنیت قانونگذاریه که باعث میشه مقابله کنه با حوزه ناامنی اقتصادی، امنیت قانونگذاریه که مقابله میکنه با اختلال در امنیت فرهنگی، اختلال در امنیت حوزه سلامت.
بسیار خوب، متشکرم آقای علیپور. یک سوالی که مطرح است، خب در بخش قبل اشاره داشت جناب علی به جایگاه مصوبات شورای عالی امنیت ملی و روندی که طی میشه در این شورا به عنوان جایگاه در نظام حقوقی. نکته‌ای که مطرح است این که خب مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در موضوعات امنیتی چطور باید عمل بکنه، چه ملاحظاتی باید رعایت بکنه و چطور در موارد امنیتی ورود پیدا بکنه و نقش تقنینی خودش رو ایفا کنه. کوتاه فرمایید که جمع‌بندی داشته باشیم.
هر زموزتون ببینید، اشاره شد مختصراً به نقشی که شورای عالی امنیت ملی داره و اینکه مکمل اتفاقاً فعالیت مجلس هست. ببینید، ما وقتی یک اتفاقی در کشور میفته، در هر عرصه‌ای، ممکنه فرهنگی باشه، ممکنه که حالا غالباً تو عرصه‌های مرتبط با حوزه سیاسی مطرح میشه و معمولاً تبدیل به موضوع امنیتی میشه، حداقل تا الان اینطوری بوده، شورای عالی امنیت ملی نقش خودش رو ایفا میکنه و مصوباتش به عبارت قانونگذاری نیست به اون معنایی که ما امنیت حقوقی رو تعریف میکنیم، به معنای ثبات قانونگذاری شورای عالی امنیت ملی کارش این نیست و وارد این حوزه هم نمیشه. معمولا موضوع روز، اون موضوعی که داره بحران امنیتی ایجاد میکنه رو درش ورود پیدا میکنه، از همه امکانات مادی و معنوی هم استفاده میکنه برای اینکه جامعه رو به اون وضعیت ثبات خودش برسونه. مجلس دقیقاً تکلیف و وظیفه‌ای که داره حوزه تقنین به معنی امنیت حقوقیه، یعنی باید یک ثبات حقوقی در حوزه امنیت ایجاد بکنه. ما خلاهای جدی تو حوزه امنیت داریم که واقعاً پرداختن به اون کار شورای عالی امنیت ملی نیست، دقیقاً کار دقیقاً مجلسه، چون یه مقدار موضوعاتش بطیع‌تره، با دقیقاً گذر زمان خود آثارش رو نشون میده. مثلا بعید میدونم و داد پیشبینی طبق تجربه که تو این مدت دیدیم میگم، بعید میدونم یک موضوع فرهنگی هر چقدر هم تهدیدش امنیتی باشه در شورای عالی امنیت ملی بخواد مطرح بشه، چون معمولا عرصه‌های فرهنگی عرصه‌ای که با یک ثبات زمانی، با یک گذر زمانی آثار خودشون نشون میده، کمتر پیش میاد جامعه برسه که این الان شده بحران امنیتی. حتی به موضوع مثلا چهارشنبه های سفید و چی و چی هم که میرسیم خیلی موضوع امنیتی نمیشه، نهایتا وقتی که به کف خیابون میرسه یک خلاصه، شاید یک سر و صدایی توش بلند بشه. موضوعات اقتصادی هم همینه. الان اگر بخوایم با نگاه دقیق و جزئی و تخصصی نگاه بکنیم، کشور در حوزه اقتصادی دقیقاً مواجهه با یه موضوع امنیتیه، اما هیچ دستگاه امنیتی الان احساس امنیتی شدن موضوع نداره. لذا در دیگه بهترین حالت می‌بینیم عمل کرده مثلا قوه اینه که فرض کنید سلطان سکه میگیره اعدام میکنه، نمیدونم 3-4 تا از سرشبکه‌ها رو میگیره، اما فقط مؤید صحبت بخوام بگم که میگم موضوع امنیتیه و ما با یک شبکه نفوذ مواجهیم، اینه سرشبکه شما میگیرید، حذفش هم میکنید، اموالش رو هم میگیرید، اما مسئله حل نمیشه. یعنی چی؟ یعنی شبکه موجوده، سرشبکه رو گرفتید، خیلی انگار سرشبکه‌ای نبوده، یعنی انگار ماجرا از جای دیگه‌ای داره آب میخوره. این نسبت شبکه مسائل با هم رو حکایت میکنه. خب مجلس کارش چیه؟ مجلس وظیفش دقیقاً بررسی خلأ قانونی این حوزه است. از نظر حقیر عرض میکنم، به نظر من مهمترین خلأ قانونی که مجلس باید بهش بپردازه تو حوزه امنیت، موضوع در حقیقت جرائم علیه امنیت در عملکرد مدیرانه، چه شامل فعل مدیران باشه چه ترک فعل، و این رو ما اساساً بهش نپرداختیم. به همین دلیل هم هست که مدیر، بی‌کفایت‌ترین مدیری هم که داشته باشیم، نفوذی ترین مدیری هم که داشته باشیم، کو اون جرمی که براش ثابت بشه، کو اون مجازاتی که براش بخواد قرار داده بشه، براش نیست. مجلس به نظر حقیر مهمترین خلأ قانونی که باید بهش بپردازه دقیقا موضوع جرایم علیه امنیت در فعل و ترک فعل مدیرانه، که البته با تفکیکی که در عرصه‌های امنیت داشتیم، نه فقط امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی به عنوان مهمترین رکن بعد امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت زیست محیطی. ما پروژه نفوذ رو چند وقت پیش به هر حال چون اعلام شد میگیم، پروژه نفوذ با یک سری از اساتید دانشگاهی در حوزه زیست محیطی انجام شده بود. خب اون استاد گرفته شد، اون جاسوس گرفته شد، اعدام هم شد، حالا خودکشی کردن از ظاهر، منتها خب شبکش کو؟ اون مدیری که
روندی که ایجاد کرد چی شد؟
کجای قانون به این میپردازه؟ قانون دقیقا نسبت به این حوزه ساکته و این ممکن خدای مجلس.
بسیار خب، خیلی متشکرم. دو تا یک دقیقه فرصت داریم، نکته پایانی مهمانان گرامی رو میشنویم. آقای مقدسی خدمتتون هستیم، یک دقیقه.
من به نظرم جمع‌بندی عرایض بنده اینه که ما در حوزه امنیت، مهمترین قسمت امنیت از این انواعی که شمردیم، امنیت نظام قانونگذاری و امنیت حقوقیه، و مخاطب این امنیت مردم نیستن، غالبا مسئولینن، و باید مجلس نقش ایجاد ضمانت اجرا برای مطالبه گری برای تأمین امنیت ایجاد کنه. به این معنا که مجلس موظف است اگر مدیری کار خلاف امنیت انجام داد پاسخگو باشه. یه قرارداد فوتبال مربی میبنده و جامعه رو به اختشاش ایجاد میکنه، نمیتونه اون مدیر بیاد توی تلویزیون بگه که چرا بقیه پس این کارو میکنن. اون مدیر باید پاسخگو باشه. این مجلس اینجا میتونه نقشش رو پررنگتر ایفا کنه و باید ایفا کنه، چون کارش همینه، و تأمین امنیت اجتماعی با تحقق مطالبه گری از مسئولینه، اونم در نظام قانونگذاریه.
ممنونم آقای علیپور. یک دقیقه نکته پایانی.
جمع‌بندی صحبت بندم فرضم تو این دو نکته باشه که اولا ما باز تعریف مجددی مخصوصا در مجلس از حوزه امنیت نیاز داریم. طبق همین مباحثی که صحبت کردیم، مبنا هم فقه، به هر حال ما حاکمیت اسلامی است و مبناش هم مشخصه، فقه نظام ساز. توش وقتی نگاه میکنیم امنیت شامل تمام عرصه ها میشه، صرفا موضوعات سیاسی رو موضوع امنیتی محسوب نکنیم اولا، و ثانیا در این حوزه مخاطب بحث تقنین رو یا جهتگیری تقنین رو به سمت عمل کرد فعل و ترک فعل مدیران ببره مجلس. اگر این حوزه رو بهش بپردازیم، بسیاری از موضوعات دیگه که ما معمولا چون مواجهه مجلس و مواجهه دستگاه‌های امنیتی غالبا با تبعات امنیتی یک سری موضوعات، مجلس بیاد موقف خودشو از موقف تبعات و آثار امنیتی بیاره روی دقیقاً عوامل ایجاد تهدید امنیتی، رو این حوزه تو تقنین و قانونگذاری باید کار انجام بشه، که مهمترین خلأ هم همین حوزه است. جمع‌بندی روی این نقطه که در حقیقت روی موضوع پرداختن به حوزه امنیت از حیث فعل و ترک فعل مدیران، مخاطب قرار دادن مدیران کشور، مجلس باید به لایحه و به طرح مدون توی کمیسیون امنیت برسه و به حوزه تصویبش بپردازه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی آقای دکتر مقدسی و آقای دکتر علیپور، و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که بحث و گفتگوی ما در این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. خداوند یار و نگهدار همه شما.
خوش با دوباره هفته جنگ شده است. دریاچه خاطرات خون رنگ شده است. امروز دوباره می گدازد این دل که برای شهدا تنگ شده است.
یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشخد و بالا، آدمایی داشت محکم و قرص، ایام جشن غیرت، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جشن. اما پیر مراد جمع گفت باید تازه نفس ها برن به جنگ. قرعه به نام جوان افتاد.
من منتظرم که این حسره آبادان از بین برد.
احمد رحیم.
صدای بیسیم های داخل قرارگاه تکبیر میداد. دیدیم که شهید خرازی خدا رحمتش بکنه با یه هیجانی تو بیسیم میگی که ما رسیدیم به اروند.
دوران دفاع مقدس برای ملت ما یک ظرفیت و موقعیتی بود که این ملت بتواند اعماق جوهره خودش رو در ابعاد مختلف نشان بده و نشان
گرای وطن.
باز هم در دل جنون آغاز شد، زخم میدانهای مین ابراز شد، باز هم مجنون لیلایی شدیم، بعد عمری باز شیدایی شدیم. ویژه هفته دفاع مقدس میان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم حضور شما سروران گرامی میشه و ما تلاش میکنیم در هفته دفاع مقدس که یادآور شجاعت و پایمردی رزمندگان اسلام و ملت نستوه ایران هست، یاد و خاطره شهدای گلگون کفن و همچنین دستاوردهای دفاع مقدس رو تقدیم حضورتون بکنیم. به همین منظور هم ارتباطمون برقرار هست با همکار گزارشگرمون جناب آقای غفارزاده. آقای غفارزاده خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای غفارزاده، خب ارتباط برقرار نشده. خدمتون باید عرض بکنم مقام معظم رهبری فرمودن 8 سال جنگ تحمیلی زیباترین تابلوهای فداکاری است. آفرین بر دلاورانی که قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم. 30 شهریور 59 بود که آغاز تهاجم ارتش بعثی عراق به ایران بود و سخنرانی صدام در جمع سربازان عراقی و قهقه او پس از شلیک گلوله توپ به سوی ایران. اما شهیدان ما و رزمندگان ما تلاش کردند و توانستند امروز این دستاورد بزرگ رو تقدیم بکنن. آقای غفارزاده مجدداً خدمت شما سلام عرض میکنم.
به نام خداوندی که هر چه هست از اوست و همه از لطف و نعمات بیکران اوست. من هم عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما همکار بزرگوار جناب استاد کوشکی و همچنین همه شنوندگان فهیم و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستم.
آقای غفارزاده، از روز گذشته که نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس افتتاح شده، البته همزمان 8 موزه در 8 استان هم برپا شده، ما علاقمند هستیم بدونیم واقعا دستاوردهای نظامی ما و عملکرد ما در این حوزه چه بوده که امروز در این نمایشگاه ملی به نمایش گذاشته شده.
سلامت باشید. همونطور که مستحضر هستید و شنوندگان بزرگوار ما هم کم و بیش مطلع هستند، دیروز نمایشگاه دستاوردهای ملی دفاعی نیروهای مسلح در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با حضور رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی نیروهای مسلح افتتاح شد و
بله.
این نمایشگاه جالبه که خدمت شما و شنوندگان بزرگوار عرض کنم که با معاونت و همکاری 20 ارگان هم از ارگان‌های نظامی و کشوری برگزار شده و خب غرفه‌های متعددی داره. عزیزانمون در نیروهای نظامی و انتظامی هر کدوم متکفل بخشی از نمایشگاه هستند و عرض کنم خدمت شما که تجهیزات دفاعی و نظامی، اقلام فرهنگی و همینطور تجهیزات درمانی